7. رزمایش. سوتسو گفت در رزم سرلشکر فرمانهای خود را از شهریار دریافت می کند. او در حالی که سپاهی را جمع کرده و نیروهایش را متمرکز ساخته است، باید پیش از برپا کردن اردوگاهش عوامل مختلف را با هم یک دست و هماهنگ کند. بعد از آن نوبت به رزمایش تدبیری می رسد که کاری دشوارتر از آن نیست. دشواری رزمایش تدبیری به دلیل تبدیل ناراست به راست و بدبیاری به دست آورده است. بنابراین در پیش گرفتن یک مسیر دور و دراز و پرپیچ و خم، پس از فریفتن دشمن و دور شدن از راه او و نقشه کشیدن برای رسیدن به هدف پیش از دشمن، حتی اگر بعد از او حرکت کرده باشیم، نشان دهنده هنر گمراه کردن است. تومو داستان راهپیمایی چاوشی را در سال 270 پیش از میلاد برای شکستن محاصره شهر اویو نقل می کند که تقریبا به اشغال سپاه چین در آمده بود. پادشاه چاو نخست با لین پو درباره تلاش برای نجات شهر مشورت کرد، اما لین پو این طور فکر می کرد که تا آن شهر فاصله بسیار زیادی دارند و منطقه میان این دو بسیار ناهموار و پر از پستی و بلندی است. اعلی حضرت رو به چاوشی کرد، کسی که به خوبی خطرناک بودن این پیاده روی را تایید کرده بود. اما او سرانجام گفت: ما به سان دو موش در یک سوراخ با هم جنگ خواهیم کرد و آن که شهامت بیشتری داشته باشد پیروز خواهد شد. پس همراه با سپاهش پایتخت را ترک کرد، اما تنها به اندازه 30 لی دور شده بود که ایستاد تا سنگرسازی کند. او برای 28 روز به محکم کردن استحکامات خود پرداخت و توجه داشت که جاسوسان این موضوع را به اطلاع دشمن برسانند. سرلشکر چین بسیار خوشحال شد و دیرکرد دشمن خود را به این موضوع ربط داد که شهر محاصره شده در کشور هان واقع است و در واقع بخشی از سرزمین چاو نیست. اما زمان زیادی از بازگشت جاسوسان نگذشته بود که چاوشی 2 روز و 1 شب به سختی راه پیمایی کرد و با چنان سرعت فوق‌العاده‌ای به میدان نبرد رسید که پیش از باخبر شدن دشمن توانست تپه شمالی را به تصرف خود درآورد. نیروهای چین شکست سختی را تجربه کردند و مجبور شدند هرچه سریعتر شهر اویو را آزاد کنند و از سمت مرزها عقب نشینی کردند. رزمایش با سپاه سودمند است، اما با یک گروه بی‌نظم خطرناک‌ترین کار است. اگر جهت بهره‌جویی از مزیتی سپاه کاملا مجهزی را گسیل کنید، این احتمال وجود دارد که بسیار دیر هنگام به آن مزیت دست یابید. از طرف دیگر، گسیل داشتن یک ستون ضربتی به سوی هدف به قربانی شدن تجهیزات و اندوخته‌ها می‌انجامد. بنابراین اگر به افرادتان دستور دهید که برای کارزار آماده شوند و آنها را وادار کنید شبانه روز و بدون توقف تا 2 برابر مسافت معمول یک مسیر را پیشروی کنند، یا برای دستیابی به مزیتی مسافتی برابر با 100 لی را طی کنند، رهبران هر 3 بخش شما به دست دشمن اسیر خواهند شد، زیرا مردان قوی تر در پیشاپیش سپاه حرکت خواهند کرد و مردان خسته و وامانده عقب خواهند افتاد و با این طرح تنها 1/10 سپاه شما به مقصد خواهد رسید. اگر برای خونسا کردن رزمایش دشمن 50 لی پیش روی کنید، رهبر بخش نخست خود را از دست خواهید داد و تنها نیمی از سربازان شما به هدف خواهند رسید. اگر برای همان هدف مسافتی برابر با 30 لی پیش روی کنید، 2/3 سپاه شما خواهند رسید. می توان این طور پنداشت که یک سپاه بدون قطاری از ابزار و تدارکات سپاهی از دست رفته است، بدون آذوقه از دست رفته است، بدون ملزومات اصلی از دست رفته است. نمی توانیم با همسایگان خود متحد شویم مگر آنکه با طرح‌های آنها آشنا باشیم. برای رهبری یک سپاه در حال حرکت آماده نخواهیم بود مگر آنکه با مشخصات آن کشور، کوه‌ها و جنگل‌های آن، چالدام‌ها و پرتگاه‌های آن، مرداب‌ها و باتلاق‌های آن آشنا باشیم. از مزیت‌های طبیعی بهره‌مند نخواهیم شد مگر آنکه از راهنمایان محلی استفاده کنیم. در رزم ظاهرسازی کنید و کامیاب خواهید شد. قشون خود را چه متمرکز کنید چه تقسیم، تصمیمی است که باید با توجه به شرایط گرفته شود. سریع چون باد، فشرده چون جنگل باشید. در یورش و چپاول چون آتش باشید، در استواری چون کوه. طرح‌های خود را چون شب تاریک و غیر قابل نفوذ نگه دارید و هنگامی که در حرکت هستید مانند آذرخش فرو بیفتید. هنگامی که روستاها را غارت می کنید، غنیمت را بین افرادتان تقسیم کنید. هنگامی که قلمروی جدیدی را تصرف می کنید، آن را به سود سربازان خود تقسیم کنید. پیش از حرکت تأمل کرده و حساب شده اقدام کنید. آن کس پیروز خواهد شد که هنر گمراه کردن را آموخته باشد. این است هنر رزمایش. در کتاب مدیریت سپاه آمده است در میدان نبرد سخنان چندان که باید به دور دست ها منتقل نمی شوند. به همین دلیل است که تبل ها و گانگ ها ساخته شدند. اشیای معمولی نیز آنقدر که باید به خوبی دیده نمی شوند. به همین دلیل است که درفش ها و پرچم ها ابداع شدند. گانگ ها و تبل ها، درفش ها و پرچم ها ابزاری هستند که گوش ها و چشم های قشون را روی یک نقطه خاص متمرکز می کنند. بنابراین در قشونی که به صورت یک واحد متحد شکل می گیرد، تکروی رو به جلوی سربازان شجاع یا عقب نشینی سربازان جبون و تنها ناممکن می شود. این است هنر اداره یک گروه بزرگ. تومو در این باره داستانی را از نبرد ووچی با کشور چین تعریف می کند. پیش از شروع نبرد، یکی از سربازان او که مردی با شهامت منحصر به فردی بود، به طور ناگهانی و به تنهایی رو به جلو یورش می برد و با سر دو تن از افراد دشمن به اردوگاه بر می گردد. ووچی بیدرنگ دستور می دهد او را اعدام کنند. در آن هنگام، یکی از افسران که جرأت اعتراض داشت گفت، این مرد سرباز خوبی بود و نباید اعدام می شد. ووچی پاسخ داد، من کاملا ایمان دارم که او سرباز خوبی بود، اما سر او را قطع کردم زیرا او بدون دستور عمل کرده بود. در جنگ های شبانه از نشانگرها و تبلها بسیار استفاده کنید و در جنگ های روزانه درفش ها و پرچم ها را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر گوش ها و چشم های سپاهیان خود به کار بگیرید. این احتمال وجود دارد که تمام سپاهیان روحیه خود را از دست بدهند یا آنکه سپه سالار نیز حضور ذهن نداشته باشد. لیچوان و دیگران حکایتی را درباره تساو کوی، یکی از دستپرورده‌های دوک چوانگ از اهالی لو تعریف می‌کند. کشور چی به کشور لو حمله کرد و دوک بعد از اولین صدای تبل‌های دشمن تصمیم گرفت در نبرد چوانگ چو حاضر شود. اما تساو گفت اکنون نه، و بعد از آنکه تبل‌ها برای بار سوم به صدا درآمدند دستور حمله را دریافت کرد. آنها به جنگ پرداختند و سرانجام سربازان چی شکست خوردند. دوک درباره علت این درنگ سوال کرد و تساو کوی پاسخ داد، در یک نبرد روحیه دلاورانه همه چیز است. اولین صدای تبل این روحیه را ایجاد می کند، اما تبل دوم از این شور کم می کند و بعد از آنکه تبل جنگ برای بار سوم نواخته شد تمام این روحیه از بین می رود. من زمانی حمله کردم که روحیه آنها افول کرده بود و روحیه ما در اوج خودش بود. این بود که پیروز شدیم. ووتسو روحیه را در رتبه اول 4 تأثیر مهم در جنگ قرار می دهد. او می گوید ارزش یک سپاه کامل که قشونی قدرتمند متشکل از 1,000,000 سرباز است تنها به یک نفر بستگی دارد. این است تأثیری که روحیه دارد. خاطر نشان می شود که روحیه یک سرباز در سحرگاه در اوج است. در نیم روز روحیه‌اش آرام آرام رو به کاهش می گذارد و در شبانگاه ذهن او تنها به بازگشت به اردوگاه میل دارد. بنابراین یک سرلشکر باهوش از سپاهی که روحیه بالایی دارد پرهیز می کند. اما هنگامی که بی حال است و میل به بازگشت دارد به او حمله ور می شود. این است هنر بررسی حالتهای روحی. منظم و آرام منتظر بروز نشانه های بی نظمی و همهمه در دل دشمن ماندن. این است هنر خیشتنداری. نزدیک بودن به هدف در حالی که دشمن همچنان از آن دور است. انتظار کشیدن در آرامش در حالی که دشمن در رنج و مشقت است. غذای خوب داشتن در حالی که دشمن سخت گرسنه است. این است هنر مدیریت قدرت خود. از بستن راه بر دشمنی که درفش‌هایش بهترین نظم را دارد خودداری کنید. از حمله به دشمنی که آرام ایستاده و آرایشی مطمئن دارد خودداری کنید. این است هنر بررسی اوضاع. یکی از اصول نظامی این است که برای رودررویی با دشمن از تپه ها بالا نروید و با او هنگامی که از تپه به پایین می آید نیز رودررو نشوید. دشمنی را که وانمود به فرار می کند دنبال نکنید. به سربازانی که بسیار خشمگین هستند حمله نکنید. فریب طعمه دشمن را نخورید. راه را بر سپاهی که به خانه برمی گردد نبندید. هنگامی که سپاهی را دوره می کنید، راهی را برای گریز او باز بگذارید. به دشمنی که درمانده و نومیده است، بیش از حد فشار وارد نکنید. کسی که دلش به بازگشت به خانه میل دارد، تا سرحد مرگ در برابر هر تلاشی که راه او را سد کند، به جنگ می ایستد، و از این رو برای مبارزه حریفی بس خطرناک است. این بدان معنی نیست که به دشمن اجازه فرار دهیم. هدف همانطور که تومو میگوید این است که او باور کند راهی به سوی ایمنی وجود دارد و به این ترتیب مانع این میشویم که در اثر نومیدی با شهامت پیکار کند. تومو در ادامه با شوخ طبعی میگوید بعد از آن شما می توانید او را در هم بکوبید. چن هاو می گوید هنگامی که پرندگان و جانوران به دام می افتند با چنگال ها و دندان های خود تلاش می کنند. چانگیو می گوید اگر دشمن شما قایق های خود را به آتش کشیده باشد، دیگ های خود را خراب کرده باشد و آماده آن باشد که همه چیز را برای نبرد به خطر بیاندازد، نباید در تنگنا قرار بگیرد. هوشی این موضوع را با تعریف کردن داستانی از زندگی ین چینگ توضیح می دهد. در سال 945 میلادی آن سرلشکر به همراه همتای خود تو چونگ وی در محاصره سپاه بزرگ و قدرتمند خیتان ها قرار گرفت. آن منطقه اوریان و بیابانی بود و طولی نکشید که سربازان اندک چینی نیاز شدیدی به آب پیدا کردند. چاهایی که حفر کرده بودند خشک شدند و سربازان به چلاندن تکه های گل و مکیدن رطوبت آنها روی آوردند. رسته های آنها به سرعت کوچکتر می شد. سرانجام فو ین چینگ گفت ما مردان ناامیدی هستیم. بسیار بهتر است که برای کشورمان بمیریم تا آنکه با دستانی در زنجیر اسیر شویم. باد شدیدی از سمت شمال شرق وزیدن گرفت که هوا را تیره و تار کرد و ابرهای متراکمی از غبار و خاک پدید آمد. تو چونگ وی پیش از آن که برای حمله آخر تصمیم بگیرد منتظر شد تا هوا آرام شود. اما خوشبختانه افسر دیگری با نام لی شو چنگ در درک فرصت سریع تر بود و گفت تعداد آنها بسیار و تعداد ما اندک است، اما در گرما گرم این طوفان شن نمی توانند تعداد ما را تشخیص دهند. پیروزی با جنگجوی پرتلاش است و باد بهترین متحد ماست. در نتیجه فو ینچینگ با سوار نظام خود حمله ای بی امان و بسیار غیر منتظره را صورت داد. آن سربازان را به حرکت درآورد و موفق شد به امنیت دست پیدا کند. این است هنر جنگاوری.